درس خارج طهارت جلسه 76 سه‌شنبه 26 فروردین ماه 92 93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مقام بعد خلل هست و موارد شکوک. متن و بزرگان متون فقهی در اینجا ابحاث خلل رو دیگه مطرح نفرمودن، ولو در بعضی از فروع در بعضی از مطهرات قبل موارد خلل رو متعرض شدن، اما اینجا دیگه متعرض نشدن، کما اینکه در فروعات مطهرات بعدم معمولا دیگه متعرض نشدن. و شاید سرش این است که دیگه اینها موارد خلل ضوابطش همونهایی است که در اون مسائل قبل گفته شده و روشن شده، دیگه احتیاجی به تکرار مجدد نیست. مثلا فرض کنید در ما نحن فیه، خب اسلام گفتیم مطهره، نسبت به اون اشیایی و اون اموری که گفته شد. حالا اگر شک کردیم که این کافر اسلم املا، به نحو شبهه موضوعیه، یه حرفی زد، یه مطلبی گفت، شک کردیم این مطلب شهادتین بود یا یه حرف دیگه ای داشت میزد، خب اینجا روشنه استصحاب بقای کفر وجود داره، شبهه موضوعیه است به خاطر اشتباه امور خارجیه. یا شک کردیم، فرض کنید اگر گفتیم که لباسش، لباسی که در حین اسلام برش بوده است، این پاک میشه، اما لباسی که در اون هنگام به تن نداشته پاک نمیشه. حالا خودش شک میکنه که مدتی گذشته لباسی رو داره که این در هنگام اسلام بر من بود یا اون لباس بود. قهرن در اینجا علم اجمالی براش پیدا میشه که یا این لباس نجسه یا اون لباس نجسه، و استصحاب نجاست در هر دو جاریه در این مورد، و این استصحاب در اینجا هم تعارض نداره، چون خب میتونه در احتیاط میکنه، علم اجمالی داره، یکی از این نوع نجسه باید طبق علم اجمالی عمل بکنه، از هر دو بپرهیزه، و اگر نماز بخواد بخونه نماز رو تکرار کنه، یک بار در این لباس یک بار در اون لباس. بله، نسبت به نمازش اشتغاله، نسبت به نجاست این صبح، خب میگه این صبح نجس بوده اون وقتی که من کافر بودم، این به استصحاب بقای نجاست داره، اونم به استصحاب بقای نجاست داره. بنابراین دیگه ما لازم نیستش که این فروعات مختلفی که الان وجود داره و میشه طرح کرد، چون وزانش همون وزان موارد سابقه هست، اینها رو معطل بشیم. ولی علماتن هم که مطرح نفرموده اند بر خاطر این باشه که اشباه اینها رو در مطهرات قبل بیان فرموده. و همچنین برای بله بله گفتیم اینا بله برای کسی است که اسلام آوردش، کشور خارجی که کافرن اسلام، اون مسئله آخری است باز. اون حالا یه مسلمانی که اصلا کافر نبوده و از مسلمان بوده، از ایران رفته حالا اروپا میخواد زندگی بکنه، اون مسئله آخری است که کسی که مسلمان شد حالا در یه محیطی است که با اونها مزاوله داره، این باید چه بکنه؟ توجه فرمودید؟ این مسئله آخر است، ربطی به این بحث نداره. که کافر بوده مسلم شده. این اینه که کسی که مسلمان است حالا مسبوق به کفر باشه یا نباشه، این اگه در یه محیطی واقع شد که اونها کافر هستن، این باید از نظر طهارت و نجاست چه بکنه؟ خب این مسئله خودشو داره و قهرن اگر لازمه و ضروریه اونجا باشه و اجتناب از بعضی از نجاسات و متنجسات براش حرجیه، خب به مقدار حرج میتونه اجتناب نکنه اون مقدار. اما اونم باز اینا باید خوب دقت بشه که مثلا فرض کنید در خوراک چاره جز این نداره، یک بیماری چیزی داره، حتما باید بره اونجا، حتما باید رای چاره جز این نداره، حالا رفته اونجا هیچ غذایی نیست، هیچ چیزی نیست، پیدا نمیکنه، فرض کنید میوه و اینا هم نمیتونه، حالا چاره نداره جز این که یک چیز متنجسی رو که در اونجا هست، خب این به اندازه متنجسش باید بخوره که سد جویی بکنه، اما برای نمازش باید دهانش و لباش و اینا رو آب بکشه دیگه، چون این که عرجی نیستش و هاکذا. یعنی باید اینو درست محاسبه بکنه. و اگر کسی براش ضروری نیست حالا میخواد اونجا بره زندگی بکنه، خب بسیاری از وقا در این موارد میفرمان مهاجرت لازمه و حق نداره در اونجا زندگی کنه وقتی اون احکام الهی رو نمیتونه امتثال بکنه. ضرورتی نداره که اونجا باشه، خب اونجا نباشه. حالا میخواید درآمد بیشتری داشته باشی یا به خدمت شما ارزاد چی، نه اینجا خیابان صدوق یه وقتی یه آقای بود ظاهرا به رحمت خدا احتمال رفته یک رسالت یک سوپرمارکتی تقریبا بود، خب اونجا کاسب خوبی بود، متدین بود، یه مدتی ما دیدیم تعطیل کرده اونجا رفته تهران، تقریبا یه چند ماهی شاید طول کشید دیدیم برگشت و سوپر رو دوباره افتتاح کرد. شنیدم زارن بعد از خودش هم سوال کردم، گفت من تهران رفته بودم تو اون محله‌ای که ارمنی‌ها و اینا هستن، خیلی در آمدن بیشتر از قم بود، ولی دیدم اینا میان تو مغازه دست می‌ذارن مثلا پنیر به چی اینا، و دیدم اینا نجس میشه، از اون درآمد گذشتم و دو مرتبه برگشته بود قوم با همون درآمدی که اینجا داشت. خب این دیانت، این تقواست دیگه. عرض بکنم به این که بنابراین در این مسئله خلل هم دیگه معطل نمیشیم. ما تن قدس سر رو چیش میخواد اشکال کنم؟ الان این دو تا مسئله که گفتم چه فرقی میکنه با اون شکایی که قبل بود؟ اونجا این بود که مثلا لباس نجس بوده شک کرده آب کشیده یا نه، میگه خب اینجا میگه که این آدم کافر بوده شک داریم طهارت شهادت این گفته یا نگفته، هیچ فرق نمیکنه. خب ماتن قدس سر رو در اینجا 12 فرع که ربطی به باب طهارت نداره عنوان فرمودن، یا از عبارت چون میشه استفاده کرد که اینا هم فرعای مهمی هستن، ولی بعضیشون مربوط به باب حدودن، بعضیشون مربوط به باب نکاحن، بعضیشون مربوط به ابواب بیوع و معاملات بالمعنی اخصن. حالا من فهرست این مباحث که ایشون مطرح کرده عرض بکنم و ما هم این مباحث رو در جای دیگری تفصیلا بحث کردیم، دوستانی هم نوشتن شاید صوتش هم باشه. آیا سوال میخوایم بکنیم، نظر آقایون اینه که اینجا مطرح کنیم که قهرن خودش بخوایم مطرح کنیم شاید یک ماهی طول بکشه، یا دیگه اینا چون مربوط به ابواب طهارت نیست بذاریم کنار بریم سراغ بقیه مطهرات، عسا این که امسال مطهرات رو بتوانیم تمام بکنیم. این 12 فرعی که ایشون عنوان کردن، فرع اول وجوب قتل مرتد فطریست، این امکن از ذالک، که خود این چند تا بحث توشه، این وجوب قتل بر کیه؟ آیا بر فقط امام یا بر حکومت اسلامی یا بر هر کسی است که برایش ثابت بشه این مرتد فطری شده، یا نه اعم از امام و کسی که شنیده، نه کسی که ثابت شده، من سمعه میتونه بکشه. ارتداد رو از نه اینکه ثبت عنده. خب و آیا این وجوب وجوب کفایی است یا وجوب عینی است که هر کی شنید باید بکشه اگه امکان داره، با شرایطی که داره براش ضرر نداشته باشه، خودش گرفتار نمیشه، چه وجه؟ خب این یه بحثه. مسئله دوم که ترک کرده ابانت و زوجتهی من حین ارتدادهی، از حین ارتداد زوجه او ازش جدا میشه، یعنی عقد منفصل میشه، منفسخ میشود، اینا زوجیتشون پایان مییابه به نفس ارتداد. مسئله سوم که مطرح فرموده وجوب و اعتداد زوجتهی عدت الوفات، وقتی مرتد شد زوجه از او جدا میشه و باید عده وفات نگه داره. اینم معتل ذکر فرمود. چهارم انتقال و اموال الموجوده حال الارتداد الى ورثته، اموالی که در حال ارتداد داشته همه این اموال منتقل به ورثش میشه. حالا باز به چه شکل منتقل میشه؟ السهام در باب ارث یا اینجا السویه است؟ اینم یه بحثی است. اینم همون مثل ارثه به همون سهام، یا نه اینجا السویه تقسیم میشه؟ این چهار تا حکم که ماتن فرموده. مطلب پنجم که فرموده اینه که حالا اگه اومد توبه کردیم مرتد، آیا اون احکام سابقه، این چهار حکمی که گفتیم، اینا از بین میرن یا نه اونا بار میشن؟ توبه کرد کرد، خب بین خودش و خدا کارش درست میشه در قیامت مثلا، اما کشته باید بشه، زوجش جدا میشه، این زوجه باید عده نگه بداره، اموالش هم تقسیم میشه. ماتن فرموده توبه موجب عدم اجرا احکام سابق نمیشود. خب این هم حکم پنجم. حکم ششم این است که اگر توبه بکند، ما یکتسبه بعد توبه یمتلکه. خب اموالی که تا این ارتداد داشته اینا از او خارج میشه، تقسیم میشه، اما حالا بعد الارتداد اومد ما کسبی رو انجام داد، رفت مثلا احیاء مواد کرد، تهجیر کرد، کسی چیزی به او بخشید و امثال اینا، این مالک میشه یا نه مالک نمیشه؟ این هم یه بحثی است که مالتن فرموده است که مالک میشه. مسئله یعنی فرع هفتم، قبل از توبه اگر اموال جدیدی به دست بیاره، بعد الارتداد و قبل از توبه، اموال تاهین ارتداد که تقسیم میشه، اما اموال بعد الارتداد و قبل از توبه اینا چی؟ آیا اینا رو مالک میشه یا مالک نمیشه؟ یا نه مالک میشه و به ورثه منتقل میشه؟ این هم یه بحث مهمی است که گفتیم مربوط به ابواب معاملات بالملل اخص. فرع هشتم که ماتن مطرح فرموده، صحت و رجوعه الى زوجته به عقد جدید بعد توبه، همون مرعی که بالارتداد از او جدا شد، حالا اگه توبه کرد میتونه با اون مرعی ازدواج کنه یا نه؟ یا دیگه حرام مؤبد اون مرعه برش؟ ماتن فرموده میتونه به اون مرعه رجوع کنه، منتها به عقد جدید. نفس توبه باعث بازگشت اون مرعه نمیشه، بلکه به عقد جدید. این خاطب من الخطابه، مثل بقیه خواستگار هاست، اگه اون زن قبول کرد میتونه با این ازدواج کنه، قبولم نکرد با کسی دیگه. مسئله نهم، آیا صحت ازدواج و رجوع به مرعه سابقه خودش مشروط است به انقضای عده؟ این عده وفاتی که گفتیم باید نگه داره مشروط به انقضای عده است یا در عده هم میتونه؟ دو قوله در اینجا و مسئله. بعضی گفتن اینجا در عده میتونه چون زوجش سابقشه و فلسفه عده استبراء رحم از نطفه های متعدده، این همون زوج سابقشه، اشکالی نیست، انقضای عده نمیخواد. بعضی گفتن نباید انقضای عده اینجا بشه، به حسب روایت اینطوره. و چون این عده عده طلاق نیست، این عده عده وفاته، از این جهت باید بعد از این قضای عده باشه. خب اینا هم بحث‌های مفصل داره اینا خودش به حسب ادله مقام. اینم مسئله نهم. مسئله دهم که ماتن مطرح فرموده اینجا، که ببینید اینا رفتی به باب طهارت نداره هیچ کدوم اونا که گفتیم، به مناسبت این که بحث متحریت اسلام برای کافر اصلی و کافر مرتد شده، احکام کافر مرتد هم یه خود ذکر کردم اینجا. مسئله دهم این است که آیا مرتد فطری که واجب القتل شد، حالا چه توبه بکنه چه نکنه، یجب علی تعریض و نفسهی للقتل، باید خودشو عرضه بکنه یا نه لا یجب علی که تعریض نفس کنه، حاکم یا دیگران اگه زورشون رسید دیگران بکشنش، ولی بر خود او واجب نیست خودشو عرضه بکنه، تعریض نفس بکنه. مسئله یازدهم، بله بعد از توبه، بعد از توبه تعریض نفس بکنه. یازده، وجوب و تعریض نفس ایل القبل قبل از توبه. چرا؟ چون کفار مکلف به فروع هم شاید. بله ما نتونیم، ولی اون برای خودش واجبه که این کار بکنه، روز قیامت این نکرد برای خاطر اینم چوب میکاره، برای واجب بود چرا نکردی؟ همونطور که نماز نخوندی مؤاخذه میشه، روزه نگرفتی مؤاخذه میشه، یکی همینه که چرا خودتو تعریض نکردی. بله اونم یه بحثیست. نه حالا اونم محل کلامه، اون محل کلامه. آقای تبریزی قدس سره میفرماد نه حرامه برای این که خودشو بکشه، و حرام است که تعریض نفس کنه، دیگران میتونن ولی اون برش حرام. اینجا چیزای جالبی، حرفای و اقوال جالبی است، بحثاش هم بحثای جالبی هست. و آخرین مسئله اینه که میتونه جلوگیری از کشتار بکنه، میخوام بکشنش نمیذاره. مثلا میخوام با تیر بهش بزنن این جا خالی بوده یا یه مانع ایجاد میکنه، فرار میکنه و امثال اینا. یجوز و ممانعته من قتله بعد توبته یا قبل توبته، اینم یه مسئله که ماتن اصلا یه فرع جدایی عنوان کرده، نه در لابه، بعضی از اون حرف رو در لابه لایی. حالا این نیست، این مسئله به عنوان اینکه ممانعت میتونه یا نه و وجوب تعریض نفس داره یا نه داره مطرح فرمون. خب این 12 تا هر کدوم اینا ادله اقوالش و طرفینش و تحقیق مقامش بخواد انجام بشه، خودش حداقل یک ماه شاید طول بکشه، اگر بیشتر طول نکشه. خب من مردد بودم که واقعا، چون البته من این 12 تا فرع رو در جای دیگری بحث کردم، حالا آقایون میتونن به اونا مراجعه کنن اگر که طالبش هستن، فلذا اگر اجازه بدن استخارم کردم خوب اومد که این بحث ها رو، این درس های 12 تانه رو دیگه کنار بگذاریم، چون مربوط به باب طهارت نیست، وارد مسائل طهارت بشیم که اگر بشه مطهرات، حالا قسمت اعظمش رو دیگه امسال تمام بکنیم. بله نه استخاره به اون نجرد، برای ترکش خیلی خوب بود. پس بنابراین اجازه میفرماید که ما بگذاریم از این مسائل، وارد مطهر بعد بشیم. چی چیش مطرح بشه؟
این بحث
اینا هم جاشت کتاب حدوده. خب همین بحث شماتن مطرح نکرده اینجا، ولی بعضی همینجا باز مطرح کردن که تعریف ارتداد فطری چیه، ارتداد ملی تعریفش چیه، و اختلاف در اینجا هست. آیا مرتد فطری اونه که حین انعقاد نطفش والدینش یا اهدهما مسلم باشن، که اگه بعدن مسلم شدن قبل الولادت دیگه فایده نداره، این ملی فطری نیست، یا نه وقت ولادت ملاکه یا نه از اونجا تا وقت ولادت ملاکه. اینا محل اختلاف بین فقهاست و اینا هم بحثای طویل و عریضی برای خودش داره که اینا رو دیگه در کتاب حدود باید دنبال کرد. بنابراین اینجا هم کسایی که بحث کردن بعد ارجاع دادن مثلا بعضیشون تفصیلش رو به اون ابواب. حالا اگر خدای متعال یه وقت توفیق داد کتاب حدود بحث شد اونجا باید بحث بشه. و اما فرع یعنی ماتن قدس سر راه متحر بعد رو عنوان می فرمان اون تبعیت است. یکی از متحرات رو ایشون تبعیت قرار داد، متحر هشتم رو ظاهرن به عنوان تبعیت. المتحر التاسع التبعیه و هی فی موارده الاحدها تبعیت و فضلات الكافر المتصلت به بدنه کما مر. فضلات کافر و رطوبات متصله به بدن کافر. گفتیم قبلا که ماتن قدس سر رو فضلات کافر رو در دو جا ذکر فرموده، یکی در باب متحرات اسلام و اسلام متحر ایناست و اینجا نه از باب تبعیت فرموده. خب ایشون حالا لابد یا تردید دارن فلذا هم اونجا ذکر کردن هم اینجا، یا این رو از باب تصادق المتحرین میدونه، یعنی هم اسلام باعث متحریت شده و هم تبعیت باعث متحریت شده. بله اشکالی نداره وقتی که مورد اختصاص نداره که بگیم لغوه، اونو مطلق جعل بکنن، این هم مطلق جعل میکنن، حالا یه جا هر دو متحرا میان، خب این چه اشکالی داره؟ پس بنابراین چون بحثش همون بحثای قبلی هست این صورت اولا رو دیگه بحث جدیدی نداره که ما واردش بشیم. صورت دوم از ثانی تبعیت و ولد الکافر له فی الاسلام ابن کانه او جدن امن او جدتن. تبعیت ولد کافر لل کافر فی الاسلام، اگه ولد کافر احد العمودینش اسلام آورد، پدرش، پدر بلاواسطهش، مادر بلاواسطهش، یا اینکه اونچه که در سلسله عمود والدینش واقع میشن اجدادش جداتش، اگر یکی از اینا اسلام آورد میفرمایند که این تابع اوست در اسلام. اینجا ما مسئله رو دو جور میتونیم طرح بکنیم، یکی که بگیم تبعیت و ولد الکافر لأشرف ابوی که یه قاعده است. وقتی اگه اینجوری مطرح کردیم بعد تو شرایطش بحث میکنیم آیا شرط اینه که اون اشرف ابوین پدر بلاواسطه باشه یا نه شرط نیست، باید مذکر باشه یا نه اگه مؤنث هم باشه مثل ام و جده و اینا هم کفایت میکنه، جد امی و جد ابی فرق دارن ندارن تو شرایط. میتونیم اینطوری مطرح کنیم این حرفا رو ببریم تو شرایط و میتوانیم اینا رو جدا جدا مطرح بکنیم، یعنی بگیم تبعیت الولد لابی این یه سوره، تبعیت الولد لامه این هم یه سوره، تبعیت الولد لاجداده اجداد ابیش، تبعیت الولد لجداتش لجدات امیش، باز تبعیت الولد لجدات ابی. اینا رو جدا جدا بهترینه که این صورت دومی رو که چون دلیلهاش هم با هم تفاوت داره و اینا رو اینا جدا جدا بحث بکنیم. بنابراین این صوری که عرض کردیم هر کدوم رو جداگانه مطرح میکنیم، در هر یک از این صور همون ابحاث سابق وجود داره، یعنی اولا بحث میشه در این که آیا همچین تبعیتی و همچین متحری تشریع شده در شهر یا تشریع نشده. مقام اول بحث از تشریع همچین متحری است. مقام دوم در شرایط این متحر است، چه از ناحیه تابع چه از ناحیه مطبوع. شرط و مقام سوم ما یتطهر به هذا المطهر، این ولد کافر که به تبع حالا پدرش یا جدش طاهر می شود، چه چیزهایی از او طاهر می شود؟ همون موارد دهگانهی که در بحث قبل داشتیم اینجا هسته. و مقام اخیر خلل هستش، خللی که ممکنه در اینجا پیدا بشه. بنابراین به این شکل بحث ها رو تنظیم میکنم. اما مورد اول تبعی، بله حالا دیگه اون شرایط و اینا رو حالا میگیم دیگه، اونا جز بس. حالا مورد اول تبعیت ولد کافر هست لعبی، ولد کافر اگه پدرش، پدر بلاواسطه‌اش آمد مسلمان شد، این ولد کافر هم فرمودن که پاک میشه، همونطور که اون پاک میشه این هم تبع اوست در پاک شدن. اینجا هم دقت بفرمایید، ما فعلا بحثمون در کتاب طهارت تبعیت در طهارت است، نه تبعیت در اسلام. تبعیت در اسلام ممکنه از مبادی تصدیقیه این بحث ما باشه، ولی بحث خود ما تبعیت در اسلام نیست. تبعیت در اسلام جاش در به خدمت شما عزاوت که کتاب جهاد اونجا بحث کردن، اینجا فقط تبعیت در طهارت مورد نظر مون هست. در این که ولد کافر آیا تابع پدر می شود یا نه، قبلا البته باید یک مسئله رو مفروض بگیریم. یه بحثیست که آیا اصلا ولد کافر نجس هست یا نجس نیست. اگه ما گفتیم ولد کافر اصلا نجس نیست تا بالغ نشود اصلا نجس نیست، قهرن این سالبه به انتفاع موضوع متحره، این متحر سالبه به انتفاع موضوع. بنابراین طبق نظر بزرگانی که میگن ولد کافر نجس نیست و ما دلیل بر نجاست ولد کافر نداریم، مثل سید سعد قدس سر و شهی سعد قائل است به این که ولد کافر دلیل بر نجاستش وجود نداره. و مال الیه استاده و سید الخوی قدس سر و ایشون احتیاط واجب فرموده مرحوم آقای خویی که ولد کافر رو بگیم نجسه، و حق هم همینه که التزام به نجاست ولد کافر دلیل محکمی نداره، غیر از ادعای اجماعی که مثلا هستش و خب این اجماعات هم که وضعیتش روشن. بنابراین بحث ما یک بحثی است علی تقدیر قول به نجاست ولد کافر، چون حالا یک قولی است که مورد احتیاط وجوبی است و قائل فراوان هم داره، از این جهت خب بحث کردن از او بی مورد نیست. مورد اول تبعیت ولد کافر لعبیه، این رو بحث میکنیم. ولی نه، همون مقام صورت اوله که تبعیت ولد کافر لعبی، این خودش گفتیم مقاماتی داره. مقام اول اصل تشریعه که آیا همچین متحری که تبعیت این از او باشه جعل شده در شهر یا نه. معروف بین فقها این است که بله این تبعیت وجود داره، و بعضی مثل محقق خویی و محقق تبریزی قدس سره ما انکار کردن این تبعیت رو، اگر چه قائل به طهارت شدن اما انکار تبعیت کردن. اما قائلین به تبعیت بالکتاب و سنت و الاجماع و سیره احتمالا استدلال فرمودن، اما الکتاب به این آیه شریفه در سوره مبارکه یه طور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. شیخ طوسی رضوان الله علیه و بسیاری از فقهای اقدم به این آیه شریفه استدلال فرمودند که و الحقنا بهم ذريتهم، کسانی که ایمان آورده اند ذریه اونها رو ما به اونها ملحق ساختیم در احکام شرعیه. پس این کافری که مسلمان شده و ایمان آورده، قرآن میفرماد ما ذریه او را به او ملحق کردیم در احکام شرعیه. این تقریب استدلال به این آیه مبارکه است. حالا تا ببینیم برای توضیح مطلب، توضیح استدلال، این یک اجمالی از تقریب استدلال بود که در کلمات این بزرگان وجود داره. تقریب استدلال به نحو تمام اقتضا میکنه که ما قبلا به جهات تفسیری که در این آیه مبارکه هست یک دقتی داشته باشیم تا اون زمینه بشه برای اینکه هم بدونیم تقریب استدلال چجوره و هم آیا این تقریب درسته یا درست نیست. در این آیه شریف چند بحث تفسیری وجود داره که حالا امروز روز سه‌شنبه هم هست که فردا دیگه تعطیل میشه. بعضی دوستان میفرمایند که یک حدیثی، یک مطلب مذکر آخرتی و اخلاقی بیان بشه. حالا همین آیاتی که هم برای استدلال هم مذکر، این توجه بهش بکنم. آیات از قبل شروع میشه. خوب دقت بفرمایید. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم تا آخر. بحث تفسیری اینه که شما میبینید این آیات داره نعمی که خدای متعال به متقین ارزانی میداره برمیشماره. خب قبلش فرمود که متقین فی جنات و نعیم فاکهین به چی اینا رو فرمود. این وسط آمد فرمود که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین و امددناهم بفاکهة. این امددناهم ضمیرش به کجا برمیگرده؟ به متقین. بحث تفسیری که اینجا هست این است که این والذین آمنوا لعل عطف به حور العین باشه، به حور العین باشه، نه اینکه یه جمله ایست که راجع به والذین آمنوا صحبت میکنه. زوجناهم به حور العین و به الذین آمنوا، عطف به حور العین، چون کلمه یه زوجه به این معنای نکاح کردن و ازدواجی که تو ذهنها هست نیست. تزویج مثلا وقتی با تعدیه میشه به معنی تقریبه، به معنی تقریبه. یعنی آیه و زوجناهم به حور عین یعنی ما اونها رو همنشین قرار دادیم، مجالس قرار دادیم با حور عین و الذین آمنوا و با کسانی که ایمان آوردند. به این دو طائفه ما اونها رو قریب و همنشین قرار دادیم، به حور عین چه مرد چه زن، چون حورالعین هم تو ذهنها هستش که حتما حورالعین زنه و جنس اوناسه. نه، مفسرین بزرگی گفتن حورالعین این نیست، زنها هم حورالعین دارن، حورالعین زن نیست. یعنی فراخ چشم کذایی که حالا چه مرد باشه چه زن باشه. خب این به خدمت شما فرضا، هم اونا حورالعین دارن هم مردا حورالعین دارن. بله، حالا تو قائلش دیگه. به خدمت شما عرض شود که چرا؟ نه، جای دیگه داریم، اینجا اینه. پس بنابراین حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، زمخشری در کشاف و مرحوم طبرسی در جوامع الجامع اینا، نه در مجمع البیانشون، اینا استظهار کردن این مطلب رو که والذین آمنو، این مبتدا اینجا نیست که خبرشون بشه که الحقنا بهم ذریتهم، این والذین آمنو عطف به حور عینه، یعنی وزوجناهم بالذین آمنو، و بعد تتمش همینطور بیان چیزاییست که برای متقینه، پس و الحقنا بهم ذریتهم یا و اتبعتهم ذریتهم، یعنی و تبع المتقین ذریتهم، الحقنا به اون متقین ذریاتشون. خب اگه ما اینجوری تفسیر کردیم قهرن این آیه تبعیت با متقین رو داره میگه. اگه بخوام بگیم مطلق کسی که اسلام می آورد بچهش تبعیت میکنه، باید قول به عدم فصلی چیزی رو زمینه بکنیم. بنابراین اینا در استدلال دخالت داره. آیا موضوع والذین آمنوه که واتبعتهم ذریتهم و الحقنا بهم ذریتهم، یا نه این برمیگرده به اون متقین؟ این یه بحث. بله وقت، ولی حالا اگه اسلام اول متقی نیست، این آیه دیگه دلالت نمی کنه، باید قول به عدم فصل و اینا رو بیش زمینه بکنیم. این یه بحث تفسیری، حالا ببینید بعدا اینا باید روش کار بشه. حالا من بحثای تفسیری که اینجا باید توجهش بکنی. بحث دوم تفسیری این است که خب و تبعت هم ذریت هم به ایمانن، که این بحث تفسیری اول باز این نتیجه رو میداد که این و تبعت هم ضمیرش به آمنو برمیگره یا به متقین برمیگره، الحقنا بهم به متقین برمیگرده یا به الذین آمنو برمیگرده، ذریته هم ضمیرش به کدوم برمیگرده؟ اگر حرف معروف رو بگیریم به آمنو برمیگرده، اگر حرف علمین رو بگیریم زمخشری و طبرسی رو بگیریم به متقین برمیگرده. خب این یه جهت تفسیر. جهت دوم این است که این به ایمانن متعلق به کجاست؟ و تبعت هم ذریت هم به ایمانه، این به ایمان متعلق به و تبعت هم هست، یعنی الذین آمنو یا اون متقینی که ذریتشون تبعیت کردن به اونها، در چی؟ در ایمان آوردن. این به ایمانه ما یتبع فیه داره بیان میکنه. اگه اینجور باشه آیه من، خب پس این ربطی به بحث ما نداره. میگه اگه بچه هاشون ایمان آوردن، در ایمان تبعیت کردن، ما ملحق میکنیم به اونا. بحث ما این نیست، بحث ما در تبعیت اینه که بچه ایمان نداره، تبع تبعیت در تابعه خودش ایمان داشته باشه، خودش مسلمونه دیگه، به تبعیت نیست، خودش مسلمانه، به طهارت ذاتی داره، نه به طهارت به تبع. بنابراین استدلال به این آیه شریفه به این نکته هم وابسته میشه که ما به این به ایمانن رو به کجا مربوط بدونیم. به وتبعت هم اگر بگیم، یعنی وتبعت هم به ایمانن. خب یا نه این به ایمانن باش بای سببیه هست، یعنی وتبعت هم به ایمانن الحقنا، یعنی به سبب اون ایمان ما الحقنا بهم ذریاته، این ایمان اونا باعث شد که ما این کار کنیم، که بابشه باعث سببیه. آیا این به ایمانه مربوط به قبله یا نه تعلیل برای ما بعده؟ بله و تبعت هم، یعنی حالا اون کسی که اونجوری میگه، میگه و تبعت هم یعنی پشت سر اونا مردن، مثلا از دنیا رفتن و این مربوط به عالم آخرته، یعنی بعد از ملحق شدن، وقتی میمیرن ما بهشون ملحق میکنیم اونا رو. خب اینم به خدمت شما از یه بحث تفسیری که پس کجا ملحق اومد. یه بحث دیگه اینه که باز و تبعت هم حالا به ایمانه چه به قبل مربوط باشه چه به بعد مربوط باشه، این ایمان یعنی ایمان واقعی یا ایمان اعم از واقعی به حکمی،
به ایمانن، به ایمان واقعی گن یا به ایمان حکمی گن. که شعار فرموده این مؤمنه به تبع. بعضی ها گفتن اعمه، شاید مثل معلوم علامه فرموده باشه اعمه. بنابراین این هم یه جهت تفسیری است. و جهت تفسیری دیگر این است که الحقنا به امروریت ها مربوط به این دنیا یا مربوط به آخرته. آخرت هم آخرت به معنای اعمش مربوط به عالم قیامته یا مربوط به برزخه یا مربوط به هر دوه. اینا جهات تفسیری است که در این آیه وجود داره و استظهار و اثبات این که کدام مقصود هست، این هم دخالت در تقریب استدلال داره، هم در تصدیق این که این استدلال به آیه صحیحه یا صحیحی. انشاءالله جلسه بعد پیرامون این مسائلی که گفتیم بحث خواهیم کرد.
مثلا قائل این نظر
آیت الله مکارم در حاشیه تفسیر نه.